آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن
ويطعمون الطعام على حبه به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 23 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 21 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود، سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه هاست، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای توافقنامه همکاری فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. انتقاد سازمان ملل از جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه. و چهارمین نشست وزیران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هاربین چین. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. توافقنامه همکاری بین هنرستان کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب خواجه ستار و کنسرواتوری ملی جمهوری آذربایجان امضا شد. در چارچوب روزهای فرهنگی جمهوری آذربایجان در جمهوری تاجیکستان، توافقنامه همکاری توسط بهادر دولتزاده رئیس کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستار و کاملا داداشزاده رئیس کنسرواتوری ملی جمهوری آذربایجان امضا شد. این سند همکاری دو جانبه بین کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان و کنسرواتوری ملی جمهوری آذربایجان را تضمین و به توسعه موضوعات این توافقنامه کمک میکند. در این دیدار بهادر دولتزاده با کاملا داداشزاده طرفین در مورد گسترش همکاری های متقابل، برگزاری جشنواره ها، سمینار ها و سمپوزیوم های بین المللی، کلاس های کارشناسی ارشد و تبادل اساتید و دانشجویان دانشگاهی گفتگو کردند. مذاکرات اتاقهای بازرگانی ایران و روسیه در پی اجرای شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هیئت بزرگ تجاری ایران با هدف مذاکره و رایزنی درباره راه‌های استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و نیز ترسیم نقشه راه جدید همکاری‌ها متناسب با توافقات انجام شده به مسکو سفر کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
اتاقهای بازرگانی، صنایع معدن و کشاورزی ایران و روسیه با همراهی تجار و بازرگانان دو کشور در مسکو مشغول مذاکره و رایزنی درباره راه‌های افزایش حجم مبادلات اقتصادی و رفع موانع هستند. موانعی که برخی از آنها زیر ساختی است.
ما در موضوع حمل و نقل درست عمل نکرده ایم، در حالی که حمل و نقل اصلی ترین زیر ساخت توسعه تجارت و افزایش سطح مبادلات
ما باید بیشتر بر لوجستیک به ویژه در بخش مرکزی گذرگاه شمال جنوب تمرکز کنیم.
متاسفانه اون شناخت کامل رو تجار و بازرگانان ما ندارن، ضمن اینکه نهادها و سازمانهایی که باید در ارتباط باشن با نهادهای بین الملل، مخصوصا این 5 تا کشوری که در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست، هنوز همخوانی لازم رو در حوزه مثلا گمرک، در حوزه های نقل و انتقالات پولی، حمل و نقل و چیزایی که ساختار موضوع هستش هنوز ما بهش دست پیدا نکردیم.
احمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در این نشست، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را زمینه ساز رشد مناسبات تجاری و بازرگانی دانست.
با توجه این که ایران به عنوان عضو دائمی اوراسیا شناخته شده، خب این یک نقطه عطفی برای تجارت دو طرف.
با این تصمیمی که دولت مردا گرفتن واقعا بسیار خوشحال و خوشنود هستیم. ما امیدواریم که در حداقل زمان به این چندین برابر برسونیم.
برای دستیابی به چشماندازهای ترسیم شده، گام نخست برطرف کردن موانع زیرساختی از جمله در زمینه حمل و نقل، بانک و گمرک است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه درباره دور بعدی مذاکرات گفت هنوز در حال بررسی امکان شرکت در آن هستیم، اما هرگز دیپلماسی را ترک نکرده ایم و در برابر زیاده خواهی ها مقابله خواهیم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ما پاسخ به درخواست های غیر منطقی را پیشتر داده ایم و این صحبت های غیر معمولی کمک به پیشبرد گفتگوها نمی کند. وزیر خارجه تاکید کرد که موضع ما کاملا روشن است. غنی سازی چی با توافق و چی بدون توافق ادامه خواهد داشت. اما اگر طرف تمایل دارند با برنامه صلح آمیز ایران شفافیت وجود داشته باشد، ما آمادگی داریم. با این حال در مقابل گفتگو درباره رفع تحریم های ظالمانه که به دلیل ادعاهای درباره برنامه هسته‌ای ما وضع شدند، باید سرعت گیرد و این تحریم ها باید برداشته شوند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد که اگر درخواست های پیشتر مطرح شود و بخواهند ما را از حقوق مسلم خود محروم کنند، هیچگاه جای پذیرش برای آن وجود ندارد. انتقاد سازمان ملل از جنایت رژیم صهیونیستی در غزه. سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف زیر مجموعه آن از مانع تراشی و کارشکنی های مستمر رژیم صهیونیستی در مسیر کمک رسانی به مردم آسیب دیده و آواره غزه انتقاد کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
انتقاد و هشدار سازمان ملل به رژیم صهیونیستی به خاطر ورود فقط 5 کامیون حامل کمک به غزه بعد از 3 ماه. سخنگوی سازمان ملل گفت در شرایطی که قبل از جنگ غزه روزی دست کم 500 کامیون حامل غذا و کالا وارد غزه می شد، ورود این 5 کامیون حامل کمک به غزه کاملا ویران شده و نیازمند بی‌معناست.
مقدار کمک هایی که اسرائیل اجازه ورود به غزه داده در مقابل نیازهای شدید مردم غزه همانند قطره‌ای در برابر اقیانوس است.
نهادهای مختلف زیرمجموعه سازمان ملل هم خواستار اقدام جامعه جهانی در برابر قانون شکنی ها و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی شدند.
انبارهای سازمان ملل در آن سوی مرزهای غزه پر از تدارکات و کمکه، اما انبارهای ما توی غزه هفته هاست که خالیه. اسرائیل اجازه نمیده اینا به غزه منتقل بشن.
این که در داخل غزه کمبود دارو جدی است، اما بیرون غزه ما به وفور دارو داریم و تاریخ انقضای آنها هم در حال اتمام است، واقعا ناراحت کننده و غیر قابل قبول است.
کمبود مواد و اقلام بهداشتی ضد عفونی و شوینده در غزه بسیار جدی شده است.
دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه در بیانیه‌ای با انتقاد از شیوه کمک رسانی به مردم غزه اعلام کرد از 5 کامیونی که به اسم کمک وارد غزه شده است، 2 کامیون فقط حامل کفنهای اهدای یکی از کشورهای منطقه برای مردم غزه است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در ترکیه. جمعی از دانشجویان دانشگاه مختلف ترکیه پویش تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی را راه اندازی کردند. آنها میگویند که هدفشان آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در ترکیه است تا کالاهایی که در این فهرست ها قرار دارند را خریداری نکنند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
حدود یک ماه پیش بود که خبر ورشکستگی و تعطیلی شعبه های رستوران KFC در ترکیه منتشر شد.
اینجا یکی از شعبه این رستوران هست در شهر بولو که همطور که ملاحظه میکنید کرکرش پایین هست و تعطیل شد.
رستورانی که به واسطه فعالیت با سرمایه صهیونیستی آمریکایی در فهرست تحریم های مردمی قرار داشت. حالا دانشجویان دانشگاه های ترکیه پویش جدیدی برای نخریدن کالاهای منتسب به رژیم صهیونیستی راه اندازی کردند.
برای گیرجک هر بکروش،
هر مبلغی که به جیب شرکت ها و کارخانجات رژیم صهیونیستی برود تبدیل به گلوله، سلاح و بوم می شود برای قتل عام مردم غزه.
هم خودمان کالاهای اسرائیلی نمی خریم و هم با معرفی این کالاها به دیگران از اونها می خواهیم که از این کالاها خریداری نکنند.
قتل عام مردم مظلوم فلسطین جنایت علیه بشریت است. یکی از کارهایی که از دستمان برمی آید تحریم کالاهای تولید رژیم صهیونیستی است.
از فروشگاه دانشگاه خودمون شروع می کنیم. هیچ کالای اسرائیل رو نخواهیم خرید.
در دانشگاه های ترکیه حدود 7 میلیون دانشجو مشغول تحصیل هستند و همین موضوع هم باعث شده تا آنها به کارآمدی و نتیجه بخش بودن پویش خود امیدوار باشند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
مجمع جهانی سلامت در سایه جنگ غزه. نشست مجمع جهانی سلامت با محل برای به چالش کشیدن جنایت رژیم صهیونیستی تبدیل شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
این غزه
جنگ غزه بر نشست مجمع جهانی سلامت سایه انداخته.
2 میلیون پیپل آر استارووینگ.
2 میلیون نفر گرسنه‌اند در حالی که 116 هزار تن غذا در مرز تنها چند دقیقه با غزه فاصله دارد.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه خود درباره غزه اینطور گفت:
People are dying from preventable diseases.
مردم در اثر بیماری‌های قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند، زیرا داروها در مرز منتظرند.
در بیش از یک سال و نیم گذشته، بیش از 85% نظام سلامت غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی از بین رفته. یک هفته قبل، بیمارستان اروپایی در غزه هم هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در مجمع جهانی سلامت، کشورهایی مانند ایران با یادآوری این جنایات به دنبال حفاظت از بخش‌های باقی مانده از نظام بهداشت و درمان غزه‌اند.
این غزه بایستی تمام کشورها از غزه حمایت بکنن و از این که مراکز بهداشتی و درمانی مورد حمله قرار بگیره بایستی نگران باشن و از این ممانعت بکنن.
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه این روزها به یکی از مباحث محوری در نشست مجمع جهانی سلامت تبدیل شده.
این اقدام به هیچ وجه قابل قبول نیست. همه کارکنان بخش درمان در غزه باید حفاظت شوند.
از سازمان جهانی بهداشت و مجامع جهانی می‌خواهیم برای نجات نظام بهداشت و درمان غزه اقدام کنند.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت حمله به بیمارستان‌ها در غزه دارد به مسئله ای عادی تبدیل می‌شود.
همچنان شاهد حملات به مراکز درمانی هستیم. این حملات دارد عادی می‌شود.
سلامت حق منه، این شعاریه که در مجمع جهانی سلامت روی اون تاکید میشه. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ژنو.
مثل مسائل اقتصادی وابسته به نظارت شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو، برای ریاست دولتچا گل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه برگزار شد. در این نشست طرفین بیش از 15 موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دادند که حوزه‌های مختلف روابط چند جانبه بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در زمینه تجارت، اقتصاد، صناعت، کشاورزی و دیگر حوزه‌های مورد علاقه متقابل را تنظیم می‌کند. سایه تنش پاکستان و هند بر مردم مناطق مرزی. در سایه تنش‌های پی در پی میان پاکستان و هند، بار دیگر مناطق مرزی پاکستان شاهد نقض آتش‌بس و حملات مرگبار از سوی دو طرف بوده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر.
در سایه تنش‌های پی در پی میان پاکستان و هند، بار دیگر مناطق مرزی پاکستان شاهد نقض آتش‌بس و حملات مرگبار از سوی دو طرف بوده است. در بازدیدی میدانی از چندین منطقه مرزی با واقعیت تلخ زندگی شهروندانی مواجه شدیم که خانه، خانواده و امنیت خود را در سایه این حملات از دست دادند.
صبح برای نماز بیدار شده بودم که ناگهان صدای انفجار و تیراندازی شنیده شد و یه خمپاره به پام اصابت کرد.
تمامی شب تیراندازی ادامه داشت. نزدیک صبح بود که ناگهان خمپاره در حیات منزل ما منفجر شد و در آن همسر و فرزندم زخمی شدند.
در روستاهای نزدیک به خط کنترل مرزی پاکستان و هند، در منطقه اویلیان در کشمیر تحت کنترل پاکستان، خانه‌های زیادی آسیب دیدند. خانواده‌ها بی سرپناه شده و خسارات سنگینی به اموال شخصی و زیرساخت‌های محلی وارد آمده است.
در طول درگیری‌های اخیر 40 زخمی به این بیمارستان منتقل شدند که 2 نفر از آنها به دلیل جراحات جان باختند.
برادرم به دلیل اصابت خمپاره کشته شد. من و دخترم هم زخمی شدیم. چه کسی را باید مسئول این اتفاقات دانست؟ چرا باید مناطق مسکونی هدف قرار گیرند؟
حتی مکانهایی مانند مدارس نیز از آتش این تنش‌ها در امان نماندند. یکی از مدارس ابتدایی منطقه که در زمان وقوع حمله تعطیل بود، به شدت آسیب دیده. اگر این اتفاق در زمان حضور دانش آموزان رخ می‌داد، فاجعه ای انسانی رقم می‌خورد.
ما از امروز کلاس‌هایمان را در فضای باز آغاز کردیم. اینجا مدرسه است و باید برای دانش آموزان محیط امنی باشد.
مسئولین محلی با ابراز نگرانی از تکرار چنین حملاتی خواهان اقدام فوری نهادهای بین المللی برای توقف نقض آتش‌بس و حفظ جان غیر نظامیان شدند.
این یه منطقه کاملا مسکونیه، اما در درگیری‌های اخیر هدف قرار گرفته. جامعه جهانی باید جهت جلوگیری از تکرار جنگ اقدام کنه.
در این تنش‌ها چندین غیر نظامی نیز جان خود را از دست داده و خانواده‌هایی که حالا تنها با خاطره عزیزانشان زندگی می‌کنند، خواهان پاسخگویی عاملان این فجایع هستند.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه مرزی کشمیر پاکستان.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. چهارمین نشست وزیران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هاربین چین برگزار شد. وزیر ورزش و جوانان ایران در چهارمین نشست وزیران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هاربین چین پیشنهاد کرد. ورزش زورخانه ایران با همکاری کشورهای عضو این سازمان به یک ورزش بین المللی تبدیل شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از چین.
چهارمین نشست وزرای ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در هاربین چین. فرصتی برای افزایش همکاری‌ها در حوزه ورزش، از توسعه ورزش همگانی تا برگزاری رقابت‌های ورزش حرفه‌ای. وزیر ورزش و جوانان ایران هم با یک پیشنهاد به این نشست آمد.
پیشنهاد بین‌المللی بودن ورزش سودخانه‌ای را با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تقدیم حضار می‌نماییم. این رشته آینی و ملی تلفیقی از هنر، فعالیت‌های جسمانی و مدرت بهرمی است.
وزیر ورزش با انتقاد از سیاست‌های دوگانه و مغرضانه برخی کشورهای حاکم بر ورزش بین‌المللی، خواستار مقابله کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با سیاسی کردن ورزش شد.
مهمترین مواردی که ما در این اجلاس مورد بحث قرار دادیم، توجه بیشتر کشورها به ورزش‌های سنتی و آینی خودشون بود، ضمن اینکه همکاری‌های مشترک 10 کشور عضو و کشورهای ناظر میتونه در قالب یک سری برگزاری مسابقات تعریف بشه.
امضای سند پایانی و عکس یادگاری پایان بخش این نشست بود. با توافق انجام شده در این اجلاس قرار شد سال آینده میلادی نشستی با حضور مقامات ورزشی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در تهران برگزار شود. امیر شیامیر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، شهر هاربین.
رستم امام‌ملک با سفر کاری وارد شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا شد. رستم امام‌ملک رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه به منظور شرکت در جشن روز جهانی فوتبال در مجمع جهانی عمومی سازمان ملل متحد با سفر کاری وارد شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا شدند. در چارچوب این سفر رستم امام‌ملک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نشست عالی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی فوتبال شرکت و سخنرانی و در حاشیه این دیدارها چند دیدار دو جانبه نیز برگزار خواهد شد. تفسیر سیاسی روز.
با سپاره شدن نزدیک به 5 دهه از وقوع انقلاب اسلامی ایران، پیام اصلی انقلاب در مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه همواره بر روی موضوع وحدت و همکاری و تعامل متمرکز بوده است. این روش در دولت 14 جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست دکتر مسعود پزشکیان و اعضای هیئت دولتش همچنان با قوت پیگیری می شود که مورد تایید و تاکید حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز هست. در همین زمینه فیض عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدارها با مقامات مختلف کشورهای منطقه اولویت‌ها و مهمترین موضوعات سیاست خارجی ایران را شرح داده است. آقای عراقچی برای شرکت در 4th دوره کنفرانس گفتگوی ایران و کشورهای عربی اخیراً به دوحه قطر رفت و در سخنرانی خود در این نشست مهمترین موضوعات و اولویت‌های سیاست خارجی ایران را بیان نمود. وزیر امور خارجه ایران همچنین پیش از سفر به دوحه در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره رابطه‌های دو جانبه و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف و همچنین آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های انجام گرفته درباره آنها گفتگو و تبادل نظر کرد. گفتن 4th دوره کنفرانس گفتگوی ایران و کشورهای عربی با عنوان رابطه‌های قوی و منفعت‌های متقابل با همکاری و مشارکت شورای راهبردی روابط خارجی ایران و مرکز مطالعات الجزیره برگزار شد. سید عباس عراقچی همچنین با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دوحه دیدار و درباره مسائل مختلف با وی گفتگو کرد. وزیران امور خارجه ایران و قطر همچنین با بررسی آخرین تحولات منطقه، خصوصا فاجعه انسانی در غزه به دنبال نسکشی دو ساله رژیم صهیونیستی و ممانعت آن رژیم از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به این بارکه، اهمیت همکاری بیشتر کشورهای منطقه برای توقف درد و رنج مردم مظلوم فلسطین را خاطر نشان کردند. دور نبی مشورت ها و رایزنی های سید عباس عراقچی با مقامات قطری و عربستان سعودی همزمان با چهارمین دور گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا به طور موازی دنبال شده است که این دور از مذاکرات در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در قطر و دیدار با مقامات منطقه مهمترین رویکردها و اولویت‌های سیاست خارجی ایران را در راستای تقویت همکاری‌ها و تعاملات سازنده مطرح نمود. عراقچی در نشست دوحه گفت جمهوری اسلامی ایران دستیابی و استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام دانسته و همواره یک عضو متعهد به نظام عدم اشاعه بین‌المللی یا راه ندادن به گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده است، اما همزمان بر حق خود برای استفاده سلاح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و شمول غنی‌سازی اصرار دارد. وزیر خارجه ایران در ادامه افزود بر اساس سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر تحقق وفاق منطقه‌ای اصرار داریم. در یک سال گذشته شاهد تحولات زیادی در منطقه غرب آسیا بودیم. این تحولات برغم همه تلخی‌ها موجبات نزدیکتر شدن دیدگاه‌های کشورهای منطقه و رسیدن به فهم مشترک طرف‌های مختلف در مقابله با تحولات و تهدیدها را فراهم کرده است. عراقچی با اشاره به اینکه هدف رژیم صهیونیستی از تجاوزات در غزه همچنین تخریب و تضعیف و کشتار در کشورهای اسلامی و اشغال هرچه بیشتر سرزمین کشورهای منطقه است خاطر نشان کرد، مقابله با این شرارت ها وظیفه قانونی و اخلاقی همه دولت های منطقه به شمار می رود. این دیگرگونی و تحول و رویداد گفتمانی باید چنان باشد که اصل مشارکت را جایگزین سیاست موازنه قدرت کند. در دور نوی رایزنی هایی که وزیر امور خارجه ایران در منطقه دنبال کرد، همکاری و مشارکت بیشتر برای ایجاد ثبات و همگرایی بین همسایگان مورد تاکید و دارای اهمیت و اولویت بیشتر عنوان شد. جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی اهمیت همکاری و توجه کشورهای اسلامی برای حمایت از حقوق قانونی و مشروع مردم فلسطین را ضروری کرده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حقوق قانونی خود در مسئله صلح‌آمیز هسته‌ای راجع به استفاده صلح‌آمیز از این انرژی تاکید خاص دارد و در مذاکرات غیر مستقیم با طرف آمریکایی نیز ایران بر اهمیت خطهای قرمز کشورها تاکید کرده است. اعتماد آفرینی، ثبات آفرینی، مخالفت با مداخله بیگانگان و اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی ایران در همکاری با کشورهای منطقه خواهد بود. روند تحولات سیاسی در ماه‌های اخیر در منطقه اهمیت همگرایی بیشتر همسایگان را افزایش داده است که این روند برای مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی نقش تأثیرگذاری خواهد داشت. رویکرد دیپلماتی ایران در سیاست خارجی در سال‌های اخیر همواره برای گسترش همکاری‌ها با همسایگان و کشورهای مسلمان بوده است و وفاق منطقه‌ای نیز رابطه های ایران و کشورهای منطقه و ویژه کشورهای جهان عرب را توسعه خواهد بخشید.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امضای توافقنامه همکاری فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. انتقاد سازمان ملل از جنایت رژیم صهیونیستی در غزه. ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هاربین چین. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. از آنجا که نمیتوان از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بدون در نظر گرفتن زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی آن سخن به میان آورد، به اجمال زمینه های طرح ولایت عهدی امام بررسی می شود. مأمون در آغاز خلافت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار داشت و به نظر می رسید که سختی چنین وضعیتی حتی از آغاز دعوت عباسیان علیه امویان سخت‌تر بوده، زیرا پس از آن همه ظلم و جنایت به طور خاص علیه علویان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر به کارگیری شعاری الرضا من الآل از سوی عباسیان عبس می نمود و ایرانیان هم به دلیل ستم محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نیز بعد عهدی عباسیان در ارتباط با ایرانیان نظیر ابو مسلم و خاندان برمکیان از عباسیان روی تافته بودند. برای نمونه آمده ایرانیان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بین امین و مامون از پشتیبانی عباسیان دست کشیدند. باید ذکر نمود امام رضا علیه السلام در مقابله با اقدام های مامون از هر فرصت و مقطع استفاده می کردند تا ضمن آشکار کردن نیات سوی مامون وی را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. عمده گزارش ها و برخورد امام با مامون پس از پیشنهاد ولایت عهدی صورت گرفته که در این قسمت تمرکز بحث ما نیز بر همین مقطع است. شخصیت و نیت مامون و سابقه عباسیان بر امام پوشیده نبود و حتی بر فرض خیرخواهی و قصد مامون در واگذاری ولایت عهدی مسائل بسیاری وجود داشت که بر بعید بودن این امر دلالت میکردند، از جمله ساختار حکومت عباسیان و دشمنی با علویان سامان یافته بود، شرایط سیاسی نامساعد در میان علویان، اختلاف های عقیدتی سیاسی بسیاری به وجود آمده و انحراف های اجتماعی اخلاقی و سیاسی که همگی ریشه در رفتار خلفای عباسی داشت شرایطی را پدید آورده بود که مردم از عدالت و مفاهیم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و شاید یارای تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند. بر اساس شواهد تاریخی حدیثی سیاست امام رضا علیه السلام به هیچ وجه تشکیل یا در اختیار گرفتن حکومت نبوده، زیرا نوع برخورد و واکنش ایشان با قیام های صورت گرفته و نیز مشارکت و مداخله نکردن در این حرکت های اعتراضی حاکی از این است که اهتمام و اولویت امام در این مقطع اصلاح انحراف های فکری عقیدتی و نشر معارف اهل بیت بوده و ایشان در گام نخست به اصلاح و ایجاد زمینی مناسب برای تشکیل حکومت معتقد بودند. البته در ادامه در این باره بحث می شود که اصولاً بر اساس سیره ائمه هرچند حکومت حق ایشان بوده، به دست گرفتن حکومت در اولویت نبوده و هیچگاه حکومت به مساوی ارزش یا هدف مطرح نشده، بلکه از این دیدگاه حکومت ابزار است که زمینه را برای نیل به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم می کند. بر همین مبنا تشکیل حکومت نیازمند زمینه های است که تا وقت این شرایط و لوازم مهیا نشود امام معصوم مبادرت به این امر را نخواهد کرد.
Hey, Karama, Dar. شوم.
شنوندگان عزیز ارجمند، گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. باید گفت امام رضا علیه السلام از ابتدا با پیشنهاد ولایت عهدی مأمون مخالفت کردند و حتی به او توصیه نمودند که این خبر در جای منتشر نشود. مأمون دیگر بار نزد آن حضرت پیام فرستاده و در مجلس خصوصی که فضل ابن سهل هم حضور داشت گفت: حال که از پذیرفتن خلافت خودداری میکنی، بناچار باید ولایت عهدی را بپذیری، و حضرت به سختی از این کار خودداری فرمودند. بر اساس آنچه در منابع تاریخی و حضرت دلایل پذیرش ولایت عهدی را بیان نمودند که در همه روایت ها آمده، البته با وجود این در آنها عنصر ضرورت و اجبار بسیار پررنگ است. موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و براستی بر پیروانشان روشن کردند که ائمه سلسله العباد هستند. در همین زمینه آمده پس از آن که مأمون به حضرت اعلام کرد قصد واگذاری خلافت به ایشان را دارد، حضرت در جواب صریح و قاطع که به طور کلی اساس خلافت و شاخص مأمون را زیر سوال برد. دوستان شنونده، گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان با موضوع ولایت عهدی امام رضا علیه السلام میشنوید و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
سیاست های امام در مقابل مأمون طوری طراحی شده بود که همه برنامه ها و اقدام های وی را بی اثر میکرد. اگر بخواهیم اقدام ها و مواضع امام در مقابل مأمون را به اختصار بگوییم، از همان ابتدای تر پیشنهاد و حتی بعد از قبول آن نوع مبارزه منفی و مقابله به چشم میخورد که جای تأمل دارد. امام در مدینه به نامه و یا نامه های مأمون پاسخ ندادند. برخلاف آن که مأمون دستور داده بود که ایشان خانوادش را به خود ببرد، حضرت هیچ کدام از اعضای خانواده را همراه نبردند و به گونه خاص خداحافظی کردند که به برگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت دلالت خانواده داشت. بیان صریح حق ولایت امام معصوم در مسیر نیشابور و حتی در ملاقات با مأمون امام در خراسان نیز همچنان از قبول ولایت عهدی سر باز زدند. استدلال های منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به این که حکومت حق مأمون و خانوادهش نیست و او در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد. پس از پذیرش ولایت عهدی، امام رضا علیه السلام و یاران نزدیک و حتی شخص مأمون سرانجام این امر را بیان نمودند. طرح شرایط دخالت نکردن در عزل و نصب و سایر امور حکومتی. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و تا برنامه های بعدی همین شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
دوستان شنونده در این لحظه تکرار مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما عزیزان سفر میکنیم به خراسان بزرگ و سری میزنیم به حرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب حرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری میزیسته آشنا شویم. کمال الدین بهزاد نگارگر شهیر ایرانی، نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحتی جدید بر نقاشی ایران افسود. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، کمال الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر حرات پا به هستی گذاشت. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امیر روح الله، معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده گرفته است. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده است که بیشتر کتیبه‌های امارات و ابنی‌های هرات به خط میرک بوده است. کمال‌الدین بهزاد از اوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنر دوستش امیرعلی شیر نوایی قرار گرفت و به ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در هرات دانسته‌اند. همچنین گفتیم که کمال‌الدین بهزاد از جمله سرآمدان مکتب هرات است. نگارگران مکتب هرات را به دو نسل تقسیم کردند. نسل اول با شاهرخ تیموری معاصر بودند و شاخص‌ترین اثر به یادگار مانده از این نسل شاهنامه بایسنقری است که به ویژگی نگارگری این نسل پرداختیم و نسل دوم نیز به سردمداری بهزاد که در دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا می‌زیستند. گرامی، پس از مرگ شاهرخ در سال 850 هجری قمری، ثبات سیاسی و اقتصادی فرو ریخت و قلمرو تیموریان با آشفتگی و شورش‌های بسیاری روبرو شد. در این میان پدران توسط شورش‌های فرزندانشان کشته می‌شدند. نگارگران در این رخ